بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. امارات الظنیه که برای تعیین ظواهر به کار می رود زیاده. می فرمایند برای ظن خاصه بودنشان دلیلی نداریم، فلذا در این مورد هر ظنی را که به نظرتون بیاد تحت همون اصل اولی باقی است. اصل اولی حرمت التعبد بالظن، تشریع محرم بالادله الاربعه، تحت همون اصل باقی است. چون هر ظنی که دلیل خاصی بر حجیتش پیدا نشد تحت همون اصل اولی باقی است. بله، فقط یکی از امارات ظنیه که در محل بحث ما وجود دارد ادله‌ای برای او ذکر شده و هو قول لغوی. حجیت قول لغوی را که معمولا در کتب اصولی عنوان می کنند، چون این یک اماره ظنیه ایست که وجوهی برای حجیت او ذکر شده، ولی بقیه امارات ظنیه در مورد هیچ وجه برای حجیت ذکر نشد. در درس امروز ما قدم به قدم مرحوم شیخ اسمی از انسداد باب علم بردند، لذا شما باید در درس امروزیتون روی این کلمه حساسیت داشته باشید که هر کجا به چه مناسبت اسم انسداد را برده، به مناسبت های گوناگون. حالا ما یواش یواش پیش میریم و به کجا این کلمه به کار رفته مد نظر میگیریم. اول اینجوری وارد شدن که آیا قول لغوی از باب ظن خاص حجت است، یعنی دلیل بالخصوص بر حجیتش داری؟ مع قطع نظر عن انسداد باب العلم فی معظم الاحکام، قطع نظر از انسداد باب علم در معظم احکام، ببینیم دلیل بالخصوص بر حجیتش هست یا نیست. الذي جعلوه دليلا على حجيه مطلق الظن، قطع نظر از انسداد باب علم. انسداد باب علم فی معظم الفقه، این دلیل آوردن بر حجیت ظن مطلق. ما از این قطع نظر میخونیم نه خیر، ما قائل به انسداد نیستیم و ظن مطلق را حجت نمیدانیم. میخواهیم ببینیم این ظن خاصه هست یا نه. اینجا یک بار اسم از ظن از انسداد باب علم میبرد، بعد میفرماید اگر که همون ظنون خاصه هم حکمتش انسداد باب علم فی مواردها، انسداد باب علم در مواردشون. این انسدادی که اینجا میگوید غیر از اون انسدادی که اول تعبیر فرموده، انسداد باب العلم فی الاحکام داریم، انسداد باب العلم فی المورد داریم. انسداد باب علم در حکم، یکی هم انسداد موردی. انسداد باب علم به احکام معناش این است که ما قسمت عمده احکام را نمیتونیم از روی علم به دست بیاریم. معظم کل ملت نیست البته، چون هیچ کس نمیتوند ادعا بکند که به کلی باب علم بسته است. بس این همه اخبار متواتره کجا رفت؟ اجماعات محصره کجا رفت؟ نصوص آیات کجا رفت؟ اخبار محصوص قرائن کجا رفت؟ مثل کلی نمیشه گفت. کسانی که انسداد باب علم را گفتن، انسداد باب العلم بالعفی معظم الاحکام، قسمت و عمده. میلاد کل نیست در انسداد، میلاد معظم. این دلیل آوردن بر انسداد، بر حجیت مطلق زن. یکی هم انسداد موردی داریم. انسداد موردی یعنی شما فرض بفرمایید که در باب احکام باب علم منفتح است، شخص دائما در حضور امام علیه السلام از همه چیز را میتواند از امام بپرسد، بداند کاملا باب علم براش بازه. ولی انسداد موردی وجود دارد که ربطی به انسداد باب علم به احکام ندارد. انسداد موردی چیه؟ مثلا خبر واحد حجت است از باب ظن خاص، درست از باب ظن خاص و حجت. ولی فلسفه حجت بودنش چیه؟ فلسفهش انسداد باب العلم فی موردها ها، در مورد خبر ثقه باب علم منسده. یعنی چی؟ یعنی کار با احکام دین نداریم، اون به جای خودش. زندگی بشر در تمام ابعاد زندگیشون، در تمام جهات زندگیشون بر اساس خبر واحد دیگه. گردش بازار بر اساس خبر واحد. گردش امور سیاسی بر اساس خبر واحد. امور اجتماعی تمام جهات بر اساس خبر واحد. ربطی به احکام دینم نداره این ادعا. به طور کلی قند گران شد، قند ارزان شد، سیب زمین گران شد، سیب زمینی ارزان شد بر اساس خبر واحد. بله، اگر بنا بود بشر در عالم به خبر واحد عمل نکند، اصلا از اوضاع خبردار نمی شدن. مثل جامعه ای بود که افرادش تنها تنها زندگی بکنن، اصلا ارتباطی به هم نداشته باشن. بشر این حال را پیدا می‌کند. ارتباطات و گردش وضع عالم بر اساس خبر واحد. اینه میگن انسداد موردی. این فلسفه است. فلسفه این که خبر واحد حجت شده و شرع مقدس هم امضا کرده به نام زند خاص در آمده، فلسفهش انسداد موردیه. کار به انسداد باب علم به احکام هم ندارد. یا مثلا در این چند روز میخوندید که ظواهر الفاظ از ظنون خاصه است. خب بله، ظن خاصه، دلیلی بالخصوص بر حجیتش داریم. گذشت، تمام شد، اسمش بله ظن خاصه، درسته. فلسفه حجیتش چیه؟ اگه کسی پی به فلسفه مطلب ببرد خواهد دید انسداد موردی. یعنی اگر بشر بنا بود به ظواهر الفاظ تمسک نکند، مثل این بود که اصلا بشر زبانی نداشته باشد، اصلا در دنیا الفاظی وجود نداشته باشد. استفاده بشر مطالب را، مقاصد را به واسطه الفاظ است و استفاده از الفاظ به برکت ظواهر است. اگر الفاظی نبود، استفاده در مقاصد تعطیل بود. استفاده مقاصد الفاظ باشد، ظواهر نباشد، باز کل عدمه. مثل این که همه لالن عاجزن در تعطیل مقاصد. پس همون انسداد موردی باعث شده فلسفه مطلب است که ظواهر شده حجت و اسمش هم ظن خاص. این هم یک مرتبه می فرماید اگرچه همون زنون خاصه که اسمشون رو گذاشتیم زنون خاصه و حجیتشون احتیاج به انسداد باب علم ندارد، فلسفه انسداد باب علمه. آخه از اون ور میگه احتیاج به انسداد باب علمی ندارد، از اون ور میگه فلسفهش انسداد باب علمه. این دوتا چجوری جمع میشه؟ احتیاج به انسداد باب علم ندارد یعنی انسداد باب علم به احکام احتیاج به اون ندارد، فلسفهش انسداده یعنی انسداد موردی نه انسداد باب علم به احکام، اون فلسفه مطلب. خب گفتم که بشر در عالم در چه موردی به خبر عمل می کنن؟ ولی بفرماد در تمام شؤون زندگی، اینطور نیست؟ در تمام شؤون زندگی به خبر عمل می کنن. اگر در شؤون زندگی به خبر عمل نمی شد بشر عاجز می موند، باب علم منسد دید. قند گران شده به خبر عمل می کنن، قند ارزان شده به خبر عمل می کنن، در تمام موارد این صداق مورده. بله همچنین جواهر الفاظ. بله خب پس این دوتا نفی و اثبات را خوب فهمیدیم. زنون خاصه اون زنونی هستن که حجیتشون احتیاج به انسداد باب علم ندارد، اگر که حجیتشون فلسفه حجیتشون انسداد باب علم است. این اثبات و نفی درست شد، احتیاج به انسداد باب به علم به احکام ندارن، اما بر اساس انسداد باب علم در مورد قرار گرفته است. بگذرم آقا این می فرماید برای حجیت قول لغوی که چهار تا دلیل ذکر شده. دلیل اول اجماست. سید مرتضی مرحوم ادعای اجماع فرمودن، اجماع علما بر حجیت قول لغوی، این یه دلیل. دلیل دوم را محقق سبزواری رحمه الله ذکر کردن، ایشون فرمودن اجماع العقلاء و العلماء بر این که در همه جا به قول اهل خبره مراجعه می کنن برای شناختن رجال، به گفتار علماء رجال عمل می کنن برای شناختن قیام اشخاص، به قول مقدمین مراجعه می کنن برای شناختن اوضاع کواکب، به قول منجمین مراجعه می کنن و هاکذا الى آخر. خب پس بر این اساس باید برای شناخت معانی الفاظ هم به اهل خبرش مراجعه بشه. اهل خبرش کیه؟ لغویین، قول لغویین. اینها هم در رشته خودشون متخصصن و اهل خبرن و قولشون. این دو دلیل. شیخنا می فرماید علما رضوان الله علیهم به قول لغوی مراجعه می کنن که سید مرتضی ادعای اجماع کرده. بله درسته، ولی به نظر چنین میاد که به قول لغوی که مراجعه می کنن نه بما هو قول لغوی، که قول لغوی خصوصیتی دارد، بما هو هو حجت است و ظن خاص. نه، به قول لغوی که مراجعه می کنن بر اساس حجیت خبر عادل که انشاءالله تعالی میاد، خبر عادل حجت. قول لغوی را مراجعه می کنم بر اساس حجیت خبر عادل، نه که قول لغوی بما هو قول لغوی حجیتی داشته باشه. این داخل در باب خبر واحده. خب حالا چه فرق می کنه؟ قول لغوی بما هو هو حجت باشد یا از باب خبر واحد حجت باشد؟ حجیت خبر واحد شرایطی دارد. خبر واحد باید عادل باشد، یا لااقل عادل هم نبود ثقه باشد، راوی باید قوه حافظه معتدل داشته باشد. ضابط میگویند در معالم خوندید، باید راوی ضابط باشد، روایت باید انحسن باشد، با گوشش بشنود، با چشمش ببیند، ولو انفلان انفلان انصادق. خبر عادل که زن خواسته شرایطی دارد. اما اگر بگیم قول لغوی بما هو قول لغوی حجت است، دیگه این شرایط را نخواهد داشت. عادل میخواد باشد میخواد نباشد، شجاع میخواد باشد میخواد نباشد، انحصاری میخواد باشد میخواد نباشد، ضابط میخواد باشد میخواد نباشد. شیخنا میفهمد نه بابا، قول لغوی را که علما عمل میکنن نبی ما انه قول لغوی، بلکه این ملحقش کرده ام به که خبر واحد از باب حجیت خبر واحد عمل می کنند و حجیت خبر واحد شرایطی دارد سیأتی انشاءالله تعالی. بعضی ها قول لغوی را حجت می دانند نبی ما هو قول لغوی، نبی ما انه خبر واحد، از باب شهادت العدلین ملحقش کردن به باب شهادت. خبر واحد مال احکام است، شهادت مال موضوعات است. قول لغوی را که عمل می کنن اینه داخلش کردن به باب چی؟ به باب شهادت. دو نفر شهادت بدن این فرش مال زیده حجت است دیگر. بما انه شهادت فاستشهد شهیدین من رجالکم یقوم به البینه. گفتن قول لغوی هم باید داخل در باب شهادت باشد، از اون طریق بشود حجت. خلاصة الکلام، جناب آقای سید مرتضی رحمت الله، علما اجماع دارن قول لغوی را عمل بکنن لا بما انه قول لغوی. ادعی اینه میبرن داخلش میکنن به باب خبر واحد و شرایط خبر واحد را مد نظر میگیرن، یه ادعی میبرن داخلش میکنن به باب شهادت و شرایط شهادت را مد نظر میگیرن. پس کسی نگفته از علما که قول لغوی بما هو هو از ظنون خاصه است. اما سبزواری رحمه الله که فرمود علما و کلیه عقلا کارشون همین است به قول اهل خبره مراجعه می کنن، می فرماید این هم مثل این که قول اهل خبره هم بما هو هو از ظنون خاصه نیست، این هم باید داخل بشود به یکی از ابواب یا خبر واحد یا شهادت یا امثالش. فلذا وقتی به علم رجال مراجعه می کنن، خب رجالی متخصص در رشته خودش است. آقایون می فرماین بر این که این آقای رجالی که حالات فلان راوی را اینجا ضبط کرده، قولش بما انه رجالیون بر ما حجت نیست، قولش از باب انه شخص عادل خبر واحد از این باب حجته. شرایط حجیت خبر واحد را در اون آقای رجالی مد نظر می گیرند، ثقه باشد، عادل باشد، چه باشد و چه باشد، قولش معارض نداشته باشد و انحسین باشد و امثال ذالک از اون باب. بعضی ها گفتن قول یک رجالی برای ما کافی نیست، اقلا دو نفر از رجالیین باید این مطلب را گفته باشن که میخوان از باب شهادت حرف رجالی را بپذیرن. پس معلوم شد که اونم همینطوره، قول رجالی بما انه اهل خبره حجت نشده، داخل در یک رشته از این رشته ها قرار گرفت. یا مثلا میگویم برید مقدم بیارید این حیوان را قیمت بکند، صحیح و معیب را قیمت بکند. بیشتر معتقدم برای این که مقدم دو نفر باشد، مقدم باید اگر یه نفرم بود عادل باشد، چرا که میخوان یا از باب شهادت قبولش بکنن یا از باب خبر عادل این شرایط را. پس قول لغوی به عنوان انه قول لغوی کسی نگفته حجته، قول خبره به عنوان انه خبره کسی نگفته حجته، یا باید داخل در خبر واحد شرایط خبر واحد یا در شهادت برس. مطلب تمام. بحثش میرسیم در نشان. دلیل سومشان این است که باب علم به لغات منسده، همون انسداد موردی، انسداد موردی باب علم به لغات منسده، این همه لغاتی که لا تعد ولا تحصا ما معانی لغات را علم نداریم که در مورد لغت باب علم بسته است. البته این صداد موردی دلیل بر حجیت زن نخواهد بود. یگانه دلیلی که بر حجیت زن مطلق داریم انصداد باب العلم به معظم الاحکام شرعیه، اون انصداد است که موجب حجیت زن مطلقه، نه انصداد موردی. انصداد موردی زن را حجت نمی کند مگر دلیل خاص باشد، مثلا خبر واحد که حجت است، نه به خاطر انصداد موردی دلیل خاص داریم. فلسفش انصداد موردیه، ظواهر الفاظ حجته، نه به خاطر انصداد موردی، زن خاص است، دلیل خاص دارم. اگر چه فلسفش انصداد موردی، انصداد موردی دلیل بر حجیت نخواهد بود، فلسفه حجیت خواهد بود، ولی حجیت دلیل آخر میخواد. تو ندم مطلب را میگوین باب علم بلغات منصده. این البته کفایت نمی کند برای حجت بودن انصداد مورد، و انصداد باب العلم باللغات مستلزمون لانصداد باب العلم بالاحکام. انصداد باب علم باللغات مستلزم انصداد باب علم بالاحکام. حواستون جمعه لطیف من، باب علم باللغات بسته و انصداد باب علم بلغات مستلزم انصداد باب علم به احکامه. چرا؟ به جهت اینکه شما احکام را از کجا میخواید دریافت بکنید، به دست بیارید احکام را؟ بله، از الفاظ قرآن، از الفاظ روایات. که وقتی باب علم منصد شد، ما نمیتونیم از الفاظ آیات و روایات مطلب را برداشت بکنیم. وقتی از آیات و روایات نشد برداشت مطلب بشه، یلزم انصداد باب علم به احکام. و انصداد باب علم به احکام مستلزم حجیت زن مطلق است. ینتج چه این صورا و کبرا؟ حجیت الظن المطلق در مورد لغوی، در مورد قول لغوی. پس دلیل سوم بر حجیت قول لغوی انصداد باب علم به لغت. البته بنا به این دلیل دیگه ظن خاص نمیشه ها، ظن مطلق میشه. از باب ظن مطلق حجته، از باب انصداد. آخر گفتیم انصداد موردی دلیل بر حجیت نیست، اینجا چطور دلیل بر حجیت شد؟ بله، چون که انصداد باب علم به لغت مستلزمی، حواستون جمع بشه، مستلزمی انصداد باب علم به احکامه، و انصداد باب علم به احکام موجب حجیت زن مطلقه، و الا انصداد موردی تنها دلیل بر حجیت زن مطلق نخواهد بود. لذا مطلب را می کشانیم به باب دیگر. علم به لغت منصده و این مستلزم انصداد باب علم به احکامه. ها، از اونجا استکشاف می کنیم که پس قول لغوی از باب زن مطلق حجته. نکاتی را اینجا تذکر دادن و به حمدالله متوجه شدی. یک نکته این بود که پس از باب زن خاص حجت نشد، قول لغوی از باب زن مطلق شد. اونم حجیتش از باب زن مطلق، نه انصداد موردی، انصداد باب علم به احکام. شیخنا رحمه الله می فرماید هذا مجرد ادعا، این مخابره است، حرف بی دلیلی. چه گفته باب علم بلغات منصده؟ با باب علم بلغات منتهی است. به حمد الله تعالی ما تمام لغات را معناش را می دانیم. شما هر روز مقداری از این کتب عربیه را درس می خونید، در معنی کدوم لفظ شما معطل می مانید؟ در معنی کدوم لفظ ادعا می کنید که نمی دانم؟ کانه، معنی کانه چیه؟ کانه تامه معناش معلوم، کانه ناقصه معناش معلوم، زربه معناش معلوم، یضربه معناش معلوم. این آخر کدوم لفظ هست که معناشو نمیدونیم؟ ما سر هر کلمه میتونیم به قرآن قسم بخوریم که معنی این کلمه اینه. باب علم بلغات منصده، ابدا منصد نیست، کاملا منصده باب علم. و هر لغتی را هم که احیانا ندانستید با مختصر مراجعه به تتبع و به کتب لغت براتون یقین میاد که معناش اینه. خب بله، خب هر علمی همینطوره، علم تحصیل میخواد دیگه، علم لدنی که نمیشه. خب بالاخره باب علم منفتح هست، نه اینکه همه را میدانیم لدنی، باب علم منفتح. چه جور لغتی باشد که باب علمش منصده و این انصداد نمیگوین؟ انصداد، انصداد معظم لازمه، نه انصداد نادر ندرتی، انصداد معظم. بذاریم آقا، پس این دلیل به کلی بی اساس بوده، به کلی باب علم بلغات منصده و انصداد این مستلزم انصداد باب علم به احکامه و انصداد باب علم به احکام مستلزم حجیت ظن مطلقه. این حرف ها به کلی بی اساس بوده. دلیل چهارم بر حجیت قول لغوی، دلیل چهارم این است که باب علم به احکام بسته است. مثل محقق قومی میگوید باب علم به احکام منصده. خب وقتی باب علم به احکام منصده شد، نتیجتاً یلزم چی؟ عقیده قومی که باب علم را منصد میداند، هم باب علم را هم باب علمی را منصد میداند، حجیت ظن مطلق. یعنی هر زنی میخواد باشه. یه جمله سا دقت بکنید، حالا از قول لغوی یک زنی برای میرزای قومی حاصل شد، لغوی یه حرفی زده، از اون یه حرفش یک زنی برای محقق قومی حاصل شد، حجت است برش یا نه؟ بله حجت دیگر. چرا؟ چون قومی باب علم به احکام را، حواستون جمع میشه چجوری دارم میگویم، باب علم به احکام را منصد میداند. چون باب علم به احکام را منصد میداند، ناچار است احکام خدا را از روی ظن به دست بیارد، از روی ظن. حالا از روی قول فلان لغوی بر یک حکمی از احکام خدا ظن پیدا کرد، عمل بکند یا نه؟ ظن مطلق. علم به لغات هم منفتح است، اگر که باب علم به لغات هم منفتح است. چون دیگه کسی که قائل شد به انصداد باب علم به معظم احکام، هر ظنی براش حجت شد، ولو اینکه اون ظن در یه موردی باشد که در اون مورد باب علم منصد نیست، منفتح است. توضیح بدم با یه مثال تمام بشم. محقق قومی میگوید باب علم به احکام بسته است، ما بایست احکام خدا را از روی ظن به دست بیاریم. خب قومی رحمه الله تلاش میکند ببیند از کدوم گوشه و کنار ظنی پیدا میکند برای حکم خدا. رسید سر کلمه سعید، فتیمم سعیدم طیبا. معنی سعید چیه؟ معطل میخواد فتوا بده. تیمم بر خاک باید باشد یا به اجسام زمینی دیگر هم میشه تیمم کرد. تراب خالص میخواد، مطلق وجه الارض میخواد. خب به دنبال یک زن میگردد دیگر، زن پیدا بکنه. گید که فلان لغوی نوشته است که سعید یعنی مطلق وجه الارض. برای قومی زن نامد که معنی سعید در قرآن فرموده تیمم و سعیدن مطلق وجه الارض. و میدارد در رساله همون زن را از اون زن استفاده میکنند که تیمون به مطلق وجه عرض باید قرار دارد. از یک کلمه که لغوی او را معنا کرده قومی زن به حکم خدا پیدا کرد، براش خدا بده برکت، به عنوان اینکه خدا بده برکت ازش استفاده میکنند. حالا بو اینکه در باب لغت تمام الفاظ معناش معلوم بوده، فقط معنی کلمه سعید معلوم نبوده. بله؟ تمام الفاظ معناش معلوم، فقط یه دونه لفظ بوده در دنیا که اون یه دونه لفظ معناش نامعلوم، و از اون یه دونه لفظ قومی زن پیدا کرد به یه حکمی از احکام خدا، از باب انسداد باب علم اون یه دونه زن به دردش میخورد و استفاده. خب پس این زن حجت رو بر اساس چی؟ بر اساس انسداد باب علمی به لغات یا بر اساس انسداد باب علمی به احکام؟ بر اساس انسداد باب علمی به احکام. مال قسم ثانی و هو الظن الذی یعمل لتشخیص الظواهر. قسم ثانی اون ظنی را میگوییم که برای تشخیص ظواهر به کار می رود. تشخیص ظواهر یعنی چی؟ که تشخیص ان لفظ المفرد الفلانی که لفظ سعید صیغه افعال یا مرکب فلانی که جمله شرطیه ظاهر به حکم الوضع فی المعنی الفلانی، میخواهیم انشاء الله تعالی تشخیص بدیم که لفظ سعید در چه معنایی ظهور دارد، صیغه افعال در چه معنایی ظهور دارد، فلان مرکب مثل جمله شرطیه در چه معنایی ظهور دارد، آیا جمله شرطیه مفهوم دارد یا ندارد. ظاهر به حکم الوضع فی المعنی الفلانی، میخواهیم تشخیص بدیم که این الفاظ به حکم وضع ظهور دارد در فلان معنا یا ظهور ندارد. و ان الامر الواقع عقیب الحذر، امر عقیب الحذر ظاهرون به قرینت وقوعه فی مقام رفع الحذر فی مجرد رفع الحذر دون الالزام، امری که عقیب الحذر واقع شده آیا ظهور ثانوی پیدا کرده یا نه؟ خب ظهور اولش معلوم، امر به حسب ظهور اولی ظهور در الزام داره، ظهور در وجود داره. ولی ببینید امری که عقیب الحذره آیا روی قرینه مقامی ظهورش عوض شده یا عوض نشده؟ و ان الامر واقع عقیب الحذر، امری که عقیب حذر میاد آیا ظهور ثانوی پیدا کرده به قرینه واقع شدنش در مقام رفع حذر ظهور پیدا کرده فی مجرد رفع الحذر؟ حالا دیگه معناش الزام نیست، فقط اباحه رفع الحذر. بله دون الالزام. تشخیص ظواهر یعنی تشخیص این چنین چیزها، اینها را میگن تشخیص ظواهر. و ظن الحاصل هنا، ظنی که در قسم ثانی حاصل میشود یرجع الی الظن بالوضع لغوی، یا برمیگردد به سوی ظن به وضع لغوی که ظن پیدا میکنیم که لغوی سعید را به فعل و معنا وضع کرده، صیغه افعل را به فعل و معنا وضع کرده، جمله شرطیه را به فعل و معنا وضع کرده، و ظن الحاصل هنا یرجع الى ظن بالوضع لغوی، میخواهیم ظن پیدا بکنیم به وضع لغت، اول انفهام عرفی، یا میخواهیم ظن پیدا بکنیم به انفهام عرفی، الامر عقیب الحذر، انفهام عرفیش اباحه است یا انفهام عرفیش وجوبه. و ظن الحاصل هنا یعنی در قسم دوم یرجع الى ظن بالوضع لغوی اول انفهام. الحمدلله محل بحثمون مشخص شد. حالا که محل بحث مشخص شد بریم سراغ حکم. والاوفق بالقواعد عدم حجیت الظن هنا علی القاعده، ظن در قسم ثانی حجت نیست. ظنی که برای تشخیص ظواهر به دست میارید این ظنها حجت نیستند. والاوفق بالقواعد، این کدوم قواعده؟ والاوفق بالقواعد همون قاعده که روز اول خوندید، کل ظن لم یقم علی التعبد به دلیل کان التعبد به تشریعا محرما بالادله الاربعه. والاوفق بالقواعد عدم حجیت الظن هنا، لان ثابتا متیقن، اونی که بر ما ثابت شد و به یقین پیدا کردیم در این چند روز گذشته، حجیت الظواهر، ظواهر حجت است به اجماع ملل عالم، به اجماع عقلا و اهل لسان، اینها که در این چند روز گذشت ظواهر حجته. و اما حجیت الظن فی ان هذا ظاهر، اما ظن پیدا بکنیم به اینکه این لفظ ظهور دارد در این معنا، فلا دلیل علیه، دلیل بر حجیت این ظن نداریم. برای صغرا دلیل نداریم، اما برای کبرا دلیل داریم. فازا ظاهرون او لیس بظاهر، ظن در این مقام لا دلیل علی حجیته. اما بعد از آنی که ظهور مشخص شد، مراد متکلم را ندانستیم. بله، و کل ظاهرین هو المراد اونجا. بله، ولی اوفق بین قواعد عدم حجیت زن در مقام صغرا، لان ثابت المتیقن حجیت ظواهر که کبرا باشد، اما حجیت زن فی ان هذا ظاهر فلا دلیل علی. ادا وجوه ذکروها فی اثبات جزئی من هذه المسئله، جز وجوهی که اون وجوه را ذکر کرده اند برای اثبات یکی از جزئیات این مسئله. این مسئله جزئیات زیادی دارد، فقط در یکی از جزئیاتش وجوهی گفته شده. بله، بحیه حجیت قول لغویین فیل اوزا، گفتن قول لغوی ها در باب اوزا الفاظ حجت هست. فإن المشهور قوله من الظنون الخاصه، مشهور علما قول لغویین را از ظنون خاصه می دانند. ظنون خاصه چیه؟ ظنون خاصه التي ثبت حجیتها مع قطع النظر عن انسداد باب العلم في الاحکام الشرعيه. ظنون خاصه اون ظنونی را می گویند که دلیل بالخصوص بر حجیتش داریم. ثبت حجیتها با قطع نظر از انسداد باب علم به احکام شرعیه، ولو باب علم به احکام مصدم نباشند باز اون ظنون حجته. مطلب تمام به هم دیم. مشهور این است که قول لغوی از ظنون خاصه است، حجیتش احتیاج به انسداد باب علم به احکام ندارد. و این کانت الحکمه فی اعتباره ها، انسداد باب العلم فی غالب موارده ها. اگر تو ظنون خاصه که دلیل بالخصوص بر حجیتش داریم، اگر پی به فلسفش ببرید، خواهید دید که فلسفش انسداد موردیست، و امکان حکمت. بله، در اعتبار زنون خاصه انسداد باب علم، نه انسداد باب علم به احکام، انسداد باب علم فی غالب مواردها. فإن الظاهر ان حکمت، جمام می کنم فلسفه اعتبار اکثر زنون خاصه، این زنون خاصه ای که ما داریم نوعاً فلسفه حجیت اینها که اصالت الحقیقت المتقدم و ذکرها، مثلا اصالت الظهور که در این چند روز بحثشو داشتیم و به نام زن خاص کنار گذاشتیم، فلسفش انسداد باب العلم فی غالب مواردها، فلسفش این بوده در اغلب موارد ظواهر الفاظ باب علم منصب بوده. مواردش یعنی کجاها؟ عرفیات، شرعیات، بله، اصل استقرار نظام عالم در تمام ابعاد زندگی بر اساس عمل به ظواهر الفاظ عرفیات، شرعیات. همچنین خبر ثقه که انشاءالله بعدم میاد از زنون خاصه، اونم فلسفه شمید. خب شیخنا پس زن مطلق چیه؟ بل مراد به زن مطلق، مراد از زن مطلق ما سبت اعتبارو من عدل انسداد باب العلمی به خصوص الاحکام شرعیه. مراد از زن مطلق اون زن نیست که ثابت بشود حجیتش به خاطر انسداد باب علم به خصوص احکام شرعیه. و به زن خاص، مراد از زن خاص ما ثبت اعتباره، اون زن نیست که ثابت بشه حجیتش لا لعجل اضطرار الى اعتبار مطلق زن بعد تعذر العلم. بله، زن خاص اون زن نیست که ثابت بشه حجیتش نه به خاطر ناچاری بر اعتبار مطلق زن در اثر تعذر علم. نه، زن خاص یعنی دلیل بالخصوص بر حجیتش هست ولو باب علم هم منفتح باشه. و کیفکان دیگه ما در این قسمت طول ندیم مطلب را، دیگه روشن انسداد چه انسدادی باید باشد و زن خاص یعنی چه و کیفکان. پس تدلو علی اعتبار قول اللغویین، استدلال کرده ام بر حجیت قول اللغویین، یک، به اتفاق العلماء، علما اجماع دارن، سید مرتضی اجماع علما را ادعا کرده، بل جمیع العلماء، بل جمیع العقلاء، بلکه تمام عقلا کارشون همین است، به قول لغوی مراجعه می کنند، علما عقلا طورن مراجعه می کنند الیهم به لغویین فی استعلام لغات، برای فهمیدن لغات، و الاستشهاد به اقوالهم، با اقوال لغویین استشهاد می کنند فی مقام الاحتجاج، در مقام استدلال. ولم ینکر ذلک احد علی احد، ندیدیم کسی بر کسی اعتراض بکند که تو چه حقی داشتی که تمسک بکنی به قول لغوی، ندیدیم کسی اعتراض بکند. و قد حکیه عن سید رحمه الله فی بعض کلماته دعوی الاجماع علی ذلک، نقل می کنن سید مرتضی بعض جاها ادعای اجماع فرموده بر حجیت قول لغوی. بل ظاهر کلامه المحکی، ظاهر کلامی که از سید نقل شده، اتفاق المسلمین، همه مسلمین اجماع دارن بر استفاده از قول لغوی. دلیل اول تمام شد. دلیل دوم، قال الفاضل السبزواری فی ما حکی عنه فی هذا المقام ما هذا لفظه صحت المراجعه الى اصحاب الصناعات البارزین فی صنعتهم البارعین فی فنهم. مراجعه به صاحبان صنایع که مبرز هستند در صنعتشون و متفوق هستند در فنشون. مراجعه به اصحاب صنایع فی مختص به صناعتهم، البته در رشته خودشون ها، نه اینکه به بنا مراجعه بکنن در نجاری، به نجار مراجعه بکنن در بنایی، نه، فی مختص بصناعتهم المراجعه الى اصحاب الصناعات مما اتفق عليه العقلاء، تمام عقلاء بر این اساس اجماع دارند، فی کل عصر و زمان، در تمام قرون اعصار کارشون همین بوده. من جمله اهل صناعت آقایان لغویین در رشته خودشون، از علل قاعده ما حق داریم از این رشته تخصص استفاده بکنیم. خب و فیه جواب این دو دلیل که سید مرتضی و محقق سبزواری اقامه کرده، اما متیقنه من هذا الاتفاق، اون که ما قبول داریم از این اجماع که علما اجماع دارن به لغویه مراجعه بکنن، اون که ما قبول داریم که بر رجوع الیهم مع اجتماع شرائط شهاده من العدل و العداله، در صورتی مراجعه می کنن دارای شرائط شهادت باشن. شرایط شهادت چیه؟ من العدل و العداله، باید این آقای لغوی عادل باشد و حداقل دو نفر هم باشن و شهادتشون عن حسین و عن علمین باشد، اون وقت است قول لغوی را آقایون قبول می کنن. و الا قول لغوی بما هو قول لغوی معلوم نیست نزد علما ارزش داشته باشد، باید داخل بشه در رشته چی؟ در رشته شهادت، شهادت و شرایط شهادت را داشته باشد. به قول بعضی ها لااقل داخل بشه در رشته خبر واحد و شرایط خبر واحد را دارا بشه. دقت بکنید آقا، میاد انشاءالله تعالی. و فیه ان متیقن من هذا الاتفاق، اون که بر ما ثابت شده است از اجماع علما، که بر رجوع الیهم مع اجتماع شرائط شهاده من العدل و العداله و نحو ذلک. بله، شاهد باید ان حسی شهادت بده، شاهد باید ان علمی شهادت بده. لا مطلقا، نه اینکه علما قول لغوی را مطلقا قبول دارن. الا ترى ان اکثر علمائنا الاخبار العدا، اینم جواب محقق سبزواریه. الا ترى ان اکثر علمائنا، اکثر علمای ما الاخبار العدالت، معتقدن بر اینکه عدالت شرطه. فی من یرجع الیه من اهل الرجال، وقتی میخوان قول رجالی را بپذیرن، با اینکه رجالی متخصص است در فن خودش، با این حال گفتن عدالت شرطه. یعنی چی؟ یعنی قول رجالی بما هو هو حجت نیست، باید از باب خبر عادل حجت باشد. الا ترى ان اکثر علمائنا على اعتبار العداله، عدالت را معتبر میدانند. فی من یرجع الیه من اهل الرجال، بل و بعضهم على اعتبار تعدد، بعضی ها تنها به عدالت هم قانع نیستند، تعدد را هم میخوان که داخل در رشته شهادت بشود. و ظاهر اتفاقهم، علی الظاهر همه علما اجماع دارند، علی اشتراط تعدد و العدالت فی اهل الخبرت فی مساله تقدیمه و غیرها، اجماع دارند که هم تعدد شرطه هم عدالت شرطه در قول اهل خبره در مساله قیمت گذاری اشیا و امثالش. پس قول اهل خبره بما هو و هو حجت نشد. فاذا علاوه بر این، اصلا لغوی متخصص نیست، لغوی معانی نسبت به معانی الفاظ، نسبت به اوضاع الفاظ تخصصی نداره. لغوی هم مثل شما بخواهید معنی یک لفظی را تا حدی به دست بیارید چکار میکنید؟ موارد استعمالش را فحص میکنید تا از اون موارد استعمالش یه حدسی بزنید که این لفظ معناش چیه. درسته؟ لغوی هم مثل شما موارد استعمال را فحص کرده اجمالا یه حدسی زده است که شاید معنی این لفظ این و الا آقای لغوی این دلوازه نبود که بله فلان آقا که چندین هزار سال قبل مشغول بوده این الفاظ را وضع می کرده، آقای لغوی هم پهلوش نشسته بود هی گوش می داد می نوشت که بله آقای واضع این لفظ را به این معنا وضع کرد اون لفظ را، اینجور که نبوده. لغوی هم مثل شما از روی استعمالات یه حدسه هایی زده که معنی الفاظ این ها تخصصی ندارن. لغویه نه خودشون واضع هستن و نه این دل واضع بوده اند. حاضر علاوه بر این قول اهل خبره بما هو هو حجتی مع انه لا یعرف الحقیقه عن المجاز بمجرد قول لغوی، بمجرد گفتار لغوی ما اوضاع الفاظ را نمیتونیم به دست بیاریم، فقط مورد استعمالش را میتونیم به دست بیاریم. کما اعترف به المستدل فی بعض کلماته، چنان که سید مرتضی یا محقق سبزواری اقرار کرده به این مطلب بعضی جا. بالاخره آقا فلا ینفع قول لغوی فی تشخیص الظواهر، اصلا قول لغوی به درد تشخیص الظواهر نمیخورد، اون در این دشته متخصص نیست. فل انصاف ان الرجوع الى اهل اللغه، پس انصاف این شد مراجعه کردن ما به آقایان لغویین مع این عبارت مع عدم اجتماع شروط شهادت. اولا یا باید داخل در رشته خبر عادل باشد یا داخل در رشته شهادت العدل. اگه داخل در هیچ یک از این دو رشته نشد، نه از باب خبر عادله نه از باب شهادته، وقتی قبولش داریم قول لغوی را، هل انصاف ان الرجوع الى اهل اللغه، یا باید خبر عادل باشد یا باید شاهد باشد. اگر مع عدم اجتماع شروط شهادت، اگر جامع شرایط شهادت نشد، اما فی مقامات یحصل العلم بالمستعمل فی، برای ما علم حاصل بشود به مستعمل فی، من مجرد ذکر لغوی واحد او عدیه، به مجرد اینکه یک لغوی دو لغوی سه لغوی معنی لفظ را ذکر کرد برای ما علم بیاد. مگر با گفتن یک لغوی دو لغوی سه لغوی برای انسان علم بیاد؟ چطور علم بیاد؟ خب ذکر تا ذکر، ذکر و لغوی علاوه چین طوری ذکر کرده ان یعلم کونه من المسلمات عند اهل اللغه، ارسل ارسال المسلمات، وقتی این لفظ را معنا کرده ان به طور مسلم معنا کرده ان، وقتی یک لغوی دو لغوی سه لغوی معنای را به طور مسلم معنا کرد بدون هیچ تردیدی، برای انسان یقین میاد که معناش همین بوده. بله عبارت را متوجه شدید؟ من مجرد علم حاصل بشود به مستعمل فی، از مجرد ذکر لغوی واحد او عذیت له، اما ذکر چه جور ذکر؟ علاوه چین یعلم کونه من المسلمات عند اهل اللغه، کما قد یحصل العلم بالمساله الفقهيه، چنانچه ما گاهی علم پیدا میکنیم به مساله شرعیه، من ارسال جماعت لها ارسال المسلمات، فلان کتاب را مطالعه کردیم دیدیم فقیه مساله را به طور مسلم ذکر کرده، اون یکی آقا مساله را به طور مسلم ذکر کرده. بابا این آقایان به هر مسئله‌ای که میرسن جر و بحث طولانی دارن، چطور این مسئله را به طور مسلم ذکر کردن؟ پس معلوم میشه مسئله محقق و مسلم بوده، برای انسان یقین میاد. ذکر تا ذکر کل علمی به مسئله فقهیه من ارسال جماعت لها ارسال مسلمه، و این ما فی مقامات یا قول لغویین را میپذیریم در جاهایی که یتسامح فیها، جای دقت نیست آقا، جای مسامحه هست، لعدم تکلیف شرعی به تحصیل العلم بالمعنی اللغوی، مورد از اون موردها است که ما تکلیف شرعی نداریم علم پیدا بکنیم به معنای لغوی. مثلا کجا؟ کما ازا ارید تفسیر خطبتین، یک خطبه مربوط به اخلاقیات میخواهیم این خطبه را تفسیر بکنیم، میخواهیم از قول لغوی استفاده بکنیم، ولی قول لغوی علمم نیارد استفاده مانعی ندارد، چون مربوط به حکم شرعی ثواب عقاب نیست که. یا یک شعری را میخواهیم معنا بکنیم، مثلا یک قطعه شعری را میخواهیم معنا بکنیم و
او روایتین، یا یه روایتی رو میخوان معنا بکنیم که لا یتعلق به تکلیف شرعی، مربوط به تکالیف شرعیه و ثواب عقاب نیست. بله در این جور جاها چه مانعی دارد شما از قول لغوی استفاده بکنید؟ مهم که نیست، تازه خطا هم بود بوده ثواب عقاب که ندارد. بله و این ما فی مقامی، یا در یک مقامی که این صد فیه طریق العلم، باب علم اونجا منصب شده، ولا بد من العمل و چاره نداریم باید عمل بکنیم، اونجا فیعمل بالظن بالحکم الشرعی مستند بقول اهل اللغه.